ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. جان کری میگوید نشست بعدی سوریه بستگی به روند اتفاقات دارد. روسیه موضوع اختلافش با ترکیه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد میبرد. گزارش ها از استانبول حاکی از مرگ 6 کودک افغان در دریای اژه است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید نشست بعدی سوریه که در سطح عالی دیپلماتیک قرار است در نیویورک برگزار شود بستگی به روند اتفاقات دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای کرین سخنان را پس از دیدار با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد در حاشیه کنفرانس تغییرات آب و هوا در فرانسه مطرح کرد و ابراز امیدواری کرد که نشست بعدی سوریه در روز 18 دسامبر یا 27 آذر ماه برگزار شود. وزیر خارجه آمریکا افزوده نشست بعدی سوریه بستگی به نشستی دارد که قرار است با حضور مخالفان دولت سوریه در عربستان سعودی برگزار شود. اپوزیسیون سوریه در تلاش است در این نشست به رویکردی واحد برسد و برای گفتگوهای صلح که باید توسط سازمان ملل برگزار شود هیئتی یک پارچه داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا و بان کی‌مون هر دو تاکید کردند که برای آغاز گفتگوها میان طرفهای سوری برقراری فوری آتش‌بس ضروری است. به گفته دیپلمات‌ها، روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا روز سه‌شنبه جلسه‌ای پشت درهای بسته درباره اقدامات ترکیه در سوریه و عراق برگزار کند. آمریکا که ریاست دوره شورای امنیت را در این ماه بر عهده دارد، رئیس این جلسه خواهد بود. به گفته دیپلمات‌ها پیش‌بینی می‌شود در این جلسه موضوع سرنگون شدن یک جنگنده روسی توسط ترکیه مطرح شود. ترکیه می‌گوید این جنگنده حریم هوایی‌اش را نقض کرده بود. همچنین بغداد ترکیه را متهم کرده که با وارد کردن نیروهایش به خاک عراق حق حاکمیت عراق را زیر پا گذاشته و تهدید کرده بود که در صورت عقب ننشستن نیروهای ترک این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد داد. مشخص نیست که در جلسه روز سه‌شنبه آیا روسیه درباره این شکایت عراق هم صحبت خواهد کرد یا خیر. ترکیه روز دوشنبه گفته بود نیروهایش را که برای آموزش نیروهای عراقی وارد خاک این کشور شدند در عراق نگاه می‌دارد. گزارش ها سواحل غربی ترکیه حاکی است که 6 کودک افغان از جمله یک کودک 6 ماهه در پی غرق شدن یک قایق در دریای اژه کشته شد. مقام ها میگویند 8 تن از سرنشینان این قایق از جمله یک پسر 12 ساله در نزدیکی ازمیر نجات داده شدند. بیش از 500 هزار پناهجو که بیشتر از کشورهای سوریه، افغانستان و پاکستانند از طریق آبهای ترکیه سعی در رسیدن به غرب اروپا کردند. دونالد ترامپ که در میان شگفتی ناظران سیاسی در آمریکا توانسته است در انتخابات داخلی حزب جمهوری‌خواه برای تعیین نامزد ریاست جمهوری سال 2016 پیشتاز شود، خواستار ممنوعیت ورود کلیه مسلمانان به خاک آمریکا شده است. سخنانی که واکنش وسیعی را در آمریکا برانگیخته. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه در انتخابات داخلی این حزب برای تعیین کاندیدای ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خواست که ورود مسلمانان به آمریکا موقتاً و به طور کامل ممنوع شود. این بیانیه در پی تیراندازی در کالیفرنیا و کشته شدن 14 تن توسط یک زوج مسلمان منتشر شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، بیانیه ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ خواستار آن شده که چنین ممنوعیتی تا زمانی که قانونگذاران و نمایندگان آمریکا دریابند که مشکل چیست، باید اعمال شود. این بیانیه همچنین تاکید کرده که چنین پیشنهادی به دلیل نفرت بخش اعظم مسلمانان از آمریکا مطرح شده است. دونالد ترامپ گفته است تا زمانی که نتوانیم درباره این مشکل و تهدیدهای خطرناک ناشی از آن تصمیم بگیریم، کشور نباید اجازه دهد قربانی حملات افرادی بشود که به جهاد معتقدند و برای جان انسانها ارزشی قائل نیستند. کوری لوینسکی رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نیز گفته است که پیشنهاد آقای ترامپ برای ممنوعیت ورود مسلمانان شامل همه از جمله توریست‌ها و کسانی که می‌خواهند به آمریکا مهاجرت کنند خواهد شد. این سخنان دونالد ترامپ واکنش‌های گسترده‌ای هم در پی داشته است. علاوه بر کاخ سفید که در بیانیه این سخنان را خلاف ارزش‌های آمریکا عنوان کرد، تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 حزب جمهوری‌خواه، یعنی همحزبی‌های خود آقای ترامپ هم از این گفته‌ها انتقاد شدید کردند. جان مکن، سناتور جمهوری‌خواه، در واکنش به پیشنهاد دونالد ترامپ درباره ممنوع کردن ورود مسلمانان به آمریکا گفته است این اولین اظهار نظر احمقانه‌ای نیست که او مطرح می‌کند و آخرین نیز نخواهد بود. سناتور مکرلی از ایالت اورگان هم گفته است این بدترین پیشنهادی است که تاکنون از یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شنیدم. کریس کریستی، فرماندار ایالت نیوجرسی و از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه، پیشنهاد ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا را مسخره و غیر سازنده خواند. سناتور مارکو روبیو از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه نیز گفته است با دونالد ترامپ در این باره هم‌عقیده نیست. او و چنین اظهار نظرهایی باعث وحدت مردم آمریکا نخواهد شد. جب بوش، فرماندار سابق فلوریدا، هم گفته که آقای ترامپ دچار اختلال مشاعر است. در حالی دونالد ترامپ خواستار ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا شده که روز گذشته باراک اوباما در یک سخنرانی زنده تلویزیونی گفت اگر می‌خواهیم در جنگ علیه تروریسم موفق شویم می‌بایست به مسلمانان به مثابه یک متحد قوی در این نبرد نگاه کنیم، نه اینکه با سوءظن و تنفر آنها را از خود برانیم. ویروس آنفولانزای H1N1 یا همان آنفولانزای خوکی در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان دست کم 33 قربانی گرفته است. علی اکبر سیاری، معاون سلامت وزیر بهداشت، ضمن هشدار درباره احتمال گسترش این ویروس در کشور، روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که استانهای تهران، آذربایجان شرقی و غربی و کرمانشاه بیشتر از بقیه استانها در خطرند. در همین حال مدارس کرمان هم به دلیل شیوع آنفولانزا تعطیل شدند. دکتر فرین کمانگر، استاد و رئیس بخش اپیدمی شناسی دانشگاه دولتی مورگان در ایالت بالتیمور در آمریکا، به پرسش‌های الهی روانشاد از رادیو فردا پاسخ داده است.
آنفولانزایی که میاد اگر از نوعهای قبلی باشه که بدن ما باش آشناست، در مقابلش ما پادتن داریم و واکسن‌های ما هم آماده است برای اون نوعهای قبلی. معمولاً هم تعده کمتره، هم شدت بیماری کمتره، ولی هر از چند سالی نوع آنفولانزا عوض میشه. حالا بعضی وقتا این عوض شدن نوع، این موتاسیونی که اتفاق میفته، یک موتاسیون ماینوری هستش، کوچیکی هستش، باز هم بدن ما تشخیص میده این رو و در مقابلش مقاومت داره. ولی بعضی اوقات یک جهش عمده در این ویروس اتفاق میفته و بدن ما اصلا نمیشناسه و واکسن های ما براش آماده نیستن. در اون مواقع گاهی آنفولانزا به شدت و به سرعت گسترش پیدا میکنه و عده زیادی رو حتی ممکنه بستری بکنه و بکشه. اینکه چه سالی این قضیه اتفاق میفته برای ما قابل پیش بینی نیستش.
آنفولانزای خوکی و آنفولانزای عادی چه تفاوتی با هم دارن و میزان مرگ و میر ناشی از اونها تا چه حد متفاوته و اصولا آنفولانزا بر چند قسمه؟
آنفولانزا یک نوع ویروس خاصی است و بیماریش به اساس ویروس خاصی، ویروس آنفولانزا، ایجاد میشه و سه نوع عمده داره: نوع A و نوع B و نوع C. آنفولانزای خوکی یک نوع از نوع A هستش، بنابراین این نیست که با آنفولانزای معمولی فرق داشته باشه. این آنفولانزایی هستش که به طور عمده از سال 2009 شایع شد. تو اون زمانی که سال 2009 اومد، خیلی برای بدن بسیاری از انسان‌ها شناخته شده نبود و این باعث شد که به سرعت گسترش پیدا بکنه و حتی عده زیادی رو بکشه و ایجاد یک پاندمی بکنه. پاندمی یک اپیدمی است که در سطح جهان شایع میشه. به تدریج اما الان این مونده و حتی نوع غالب شده. الان در سال 2014 نوع غالبی که در آمریکا بوده همین نوع H1N1 یا آنفولانزای خوکی هستش. بنابراین یک زمانی این چیز بسیار وحشتناکی بوده، وقتی چیز جدیدی بوده، اما الان که به تدریج چند سال بوده، بدن انسان‌ها باش آشنا شده، پادتنا در مقابلش درست شده و واکسن‌ها در مقابلش ایجاد مقاومت می‌کنه.
آقای دکتر کمانگر، مقامات بهداشتی ایران گفتن که واکسن به تعداد تمام شهروندان موجود نیست و حتی اگر هم که موجود باشه 3 هفته طول میکشه که اثر کنه. در نتیجه در این زمان اپیدمی یا گسترش بیماری تا حدی واکسن شاید به اندازه کافی نتونه کارگشا باشه. دیدگاه شما به عنوان کارشناس اپیدمیولوژی چی هست؟
در آمریکا هم به تعداد کل افراد واکسن توزیع نمیشه. مثلا فرض بفرمایید هر سال حدود 150 میلیون واکسن، حدود نصف جمعیت آمریکا، توزیع میشه، چون به هر حال همه این واکسن رو نمیگیرن. ولی معمولا خیلی زودتر از این که اپیدمی شروع بشه، مقامات بهداشتی توی آمریکا به مردم توصیه بکنن که برن واکسنشون رو بگیرن. خب طبیعتا میخوان این کار چندین هفته قبل از این که اوج بیماری هستش انجام بشه. همینطور که مقامات بهداشتی ایران گفتن، احتمالاً در ایران به تعداد کافی برای همه موجود نیست و اگه الان هم شروع بشه واکسیناسیون، 2 تا 3 هفته کسی که همین امروز واکسن رو میگیره طول میکشه تا بدنش نسبت به این بیماری مقاوم بشه. البته حتی اگر که شخصی واکسن هم بگیره باز هم ممکنه بیماری رو بگیره، چون که ممکنه نوعهای جدیدی از ویروس هر سال بیاد که اون واکسن‌های سال قبل در مقابلش مقاوم نباشه. ولی مطالعات نشون دادن که درصد بسیار زیادی از افراد که اینو میگیرن تا 70% ابتلا به آنفولانزا رو کم میکنه و در کسایی هم که میگیرن بستری شدن درصدش خیلی کم میشه و مرگ و میر هم درشون کم میشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش رسانه‌های تهران، نشست امروز شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی ایران بار دیگر به موضوع نرخ سود بانکی و کاهش احتمالی آن میپردازد. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او درباره دلایل عدم اتخاذ تصمیمی از سوی شورای پول و اعتبار درباره تعیین نرخ سود بانکی میپرسد. فریدون خاوند:
نرخ بهره که در ایران به دلایل شرعی اسم اون رو گذاشتن نرخ سود بانکی، یک متغیر کلیدی هست که بر خیلی از تصمیم گیری های اقتصادی تأثیر میذاره. کمترین نوسان در نرخ بهره میتونه مبالغ بسیار کلانی رو در اقتصاد جابجا بکنه و بر خیلی از شاخص های مهم از جمله نرخ تورم و نرخ رشد تأثیر بذاره. در مورد نرخ سود بانکی یک بحث کلی مطرح هست در ایران و اون این که چون نرخ تورم پایین اومده، نرخ سود بانکی یا همون نرخ بهرم باید به تبع اون کاهش پیدا بکنه. در آبان ماه گذشته اعلام شد که نرخ سود بانکی از اول آذر ماه از 20% کاهش پیدا میکنه به 18%، ولی شورای هماهنگی بانک ها این خبر رو تکذیب کرد. گویا در نشست امروز شورای پول و اعتبار قرار هست گزارشی در زمینه نرخ سود بانکی ارائه بشه تا در این زمینه تصمیم گرفته بشه.
آیا به درازا کشیده شدن تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی عمدتاً ناشی از اختلاف نظرهایی است که در این زمینه بین اعضای شورای پول و اعتبار وجود داره به نظر شما؟
به نظر میرسه که اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت که عضو شورای پول و اعتبار هم هستند در مورد کاهش نرخ سود بانکی اختلاف نظر شدید دارند. به عنوان نمونه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید که چون نرخ تورم به حدود 14% کاهش پیدا کرده، نرخ سود بانکی نمیتونه در سطح 20% باقی بمونه و باید کمتر بشه. در عوض مسئولان ارشد بانک مرکزی از قرار معلوم با کاهش نرخ بهره در شرایط فعلی مخالف هستند.
وقت با توجه به پایین آمدن نرخ تورم چه دلایلی وجود داره برای مخالفت با کاهش نرخ بهره؟
مخالفان میگن که سطح نرخ بهره یا نرخ سود تنها با نرخ تورم اندازه‌گیری نمیشه، بلکه به عوامل دیگه هم بستگی داره، از جمله توانایی بانک ها در جمع‌آوری پسندازها یا اعطای تسهیلات بانکی. به علاوه تعیین دستوری نرخ بهره در شرایط فعلی ایران به گفته این مخالفان چیزی رو عوض نمیکنه، چون که در کنار 34 بانک یا مؤسسه اعتباری که زیر کنترل بانک مرکزی هست، صدها مؤسسه مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند که نرخ بهره رو اینها بر پایه عرضه و تقاضا در بازار خودشون تعیین می‌کنند. از اون گذشته شمار زیادی از بانک‌ها با مشکل کمبود شدید نقدینگی روبرو هستند و نمی‌تونند تن بدن به کاهش دستوری نرخ بهره. با توجه به همه این عوامل بعید به نظر میرسه که در نشست امروز شورای پول و اعتبار تصمیمی در این زمینه گرفته بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
18:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرشاد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه از رادیو فردا همچنان با ما بمانید.